أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یک بحث بسیار قدیمی وجود داشته در مورد اینکه کسی که یائسه هست، این یائسه آیا عده داره یا عده نداره. همچنین کسی که هنوز حیض ندیده ولی مدخوله هست. یائسه که میگیم یائسه مدخوله مورد بحث هست. غیر مدخوله عده نداره، اون بحثی نیست. بس در مورد مدخوله است، مدخوله ای که هنوز حیض ندیده، اون عدهش به چه شکل هست. همچنین مدخوله ای که یائسه هست، به خصوص حالا بحثی که عمدتاً هست این قسمت اخیرش، یعنی یائسه آیا عده داره یا عده نداره. خب، یه مقدار روایات بحثش هم مختلفه، از قدیم هم مورد بحث بوده، هم از جهت آیه قرآن و هم از جهت روایات بحث. مرحوم کلینی از در اینجا یه اختلاف اقوال فقها ها رو نقل کرده و خودش هم در موردش صحبتی کرده. در کافی یک آدرسشو ننوشتم، خودشو یادداش کردم ولی آدرسشو ننوشتم، حالا مطلبشو میگم، آدرسشو رفقا در میارن. بعض اصحابنا ان احمد ابن محمد ان صفان ان محمد ابن حکیم ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی المرأة التي قد یأست من المحیض. دیروز آدرس کافیشو دادم، برنظرم ندادم. اینه، کافی جلد 6 صفحه 85 رقم 5، جلد 6 صفحه 85 رقم 5. حالا اینی که دارم میگم رقم 4شه. بعض اصحاب نان احمد ابن محمد ان صفان ان محمد ابن حکیم 5 ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی المرأة التي قد یأست من المحیض قال بانت من ولا عدت علیها. خب، در یائسه میگه که عده نداره. بعد میگه وقد روی ایضا ان علیهن العده اذا دخل بهن. خب، بعد روایتش رو نقل میکنه. روایتش این هست: امید ابن زیاد عن ابن سماعه عن عبدالله ابن جبله عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، که این ابن سماعش حسن ابن محمد ابن سماعه است. باید البته موقوف است، ولی عرض کنم منهای جهت موقوف بودنش موثقه است. حمید ابن زیاد واقفی ثقه، ابن سماعه واقفی ثقه، عبدالله ابن جبله واقفی ثقه، علی ابن ابی حمزه هم. البته حالا علی ابن ابی حمزه رو که عبدالله ابن جبله، شاید بشه روایتو، نمیدونم روایتو میشه تصحیح سندیش کرد یا نمیشه تصحیح سندیش کرد، بستگی داره اینکه ما علی ابن ابی حمزه رو بعد از وقف ثقه بدانیم یا نداریم. چون ما روایت های علی ابن ابی حمزه رو تصحیح که میکردیم میگفتیم که قبل از وقف ازش اخذ کردن، ولی این عبدالله ابن جبله خودش واقفیه. در مورد عبدالله ابن جبله نمیشه گفتش که این قبل از وقف اخذ کرده. اگر وثاقت علی ابن ابی حمزه رو بعد از وقف ولو با استصحاب بتونیم اثبات کنیم، خب این روایتی میشه تصحیح کرد، ولی روایت قابل نه، حالا منهای وقف، منهای جهت موقوفه بودن، از منهای جهت موقوفه بودن اون روایت رو حالا ان ابی بصیر قال عدت التی، این مرحوم کلینی تعبیر میکنه قد روی عیزن، چند این موقوفات رو روایت تلقی میکرده ایشون، گفته خب ابی بصیر همینجوری از خودش اینجور مطالب رو که نمیگه، این روایت درسته. به هر حال قال عدت التي لم تبلغ المحيض ثلاثه اشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثه اشهر. البته خصوص این رو که بگیم حتما روایت باشه روشن نیست، چون این هر دو اینها رو از آیه قرآن بنابر بعضی از تفاسیر میشه استفاده کرد. سنی ها قائل به این هستن و از آیه قرآن این مطلب رو در آوردن. ممکن ای بسیر هم از آیه قرآن در آورده باشه، این که بگیم حتما از مستند داره، ولی مستندش حتما روایت از معصومین بشه معلوم نیست. در حال حالا این بحثاش بمانه، خیلی الان تو اون صدده اون بحثاش نیستم. میگه و کان ابن سماعه یأخذ بها، ابن سماعه به این روایت اخذ میکرد و یقول ان ذالک فی الاماء لا یستبرعن اذا لم یکن بلغن المحیض. اونی که اون روایت قبلی که هست که میگه که اگر یأست من المحیض، یا بعضی روایت هست که لم یکن بلغن المحیض، بچه‌ای که جاریه‌ای که هنوز به حیض ندیده این عده نداره، مراد از عده اینجا استبراء است. در عرض کنم جواری هم وقتی جاریه رو میگیرن باید استبراء بشه. میگه این استبراء مال در مورد حرائر نیست، در مورد جواریه. ان ذالک فی الاماء لا یستبرعن اذا لم یکن بلغن المحیض، فاما الحرائر فحکمهن فی القرآن یقول الله عز وجل واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم یحضن. و کار معاویه ابن حکیم یقول لیس علیهن عده. معاویه ابن حکیم نظر ابن سماعه قبول نداشته، گفته نه عده اینها نداره. نمیدونم این ادامه عبارت عبارت معاویه ابن حکیمه یا عبارت کلینیه، جواب ابن سماعه رو داره میده. و محتج بهی ابن سماعه، این احتجاج ابن سماعه این درست نیست. فانما قال الله عز وجل ان ارتبتم، قید ان ارتبتم داره. و انما ذالک اذا وقعت ریبه به انقد یأسنه او لم یأسنه. این در جایی است که شک داریم که یأسه شدن یأسه نشدن، اینجا عده سماهه باید نگه دارن. فاما اذا جازت الحد وارتفع الشک به انها قد یأست او لم تکن الجاریه بلغت الحد، اصلا جاریه به اون حد نرسیده، فلیس علیهن عده. این بلغت الحد، نمیدونم مرادش از بلغت الحد بلغت حد المحیض یا حد البلوغ، جاریه که اصلا بالغ نشده یا حیض ندیده. این عبارت یه مقدار مبهمه، من خیلی متوجه نشدم مراد چیه.
یه چیز خاصی بوده غیر از بلوغ؟
چی؟ آره دیگه، یعنی حیض ببینه دیگه. بلغت الحد یعنی در معمولا کسی که خیلی وقت فاصله هست بین بلوغ و حیض دیدن دیگه. چی؟ اذا لم یکن بلغن المحیض، این بلغت الحد ممکنه بلغت المحیض باشه امثال اینها. بلغن المحیض گاهی وقت مراد اونی که اون زمانی که امکانه، ولی امکان عقلی خیلی ضعیفی برای حیض دیدن باشه. گاهی اوقات بلوغ المحیض تو بعضی روایات هم همون 9 سال بلوغ محیض گرفته شده، به اعتبار اینکه ولو در بعضی صور خیلی کم اتفاق افتاده میفته حیض میبینه، ولی بلغت المحیض ممکنه این باشه که به طور متعارف حیض دیدن، که خب حیض دیدن به طور متعارف با بلوغ فاصله داره. خب حالا اونش خیلی مهم است. مرحوم شیخ، حالا من یه مقداری به سیر نسبتا تاریخی این بحثا رو دنبال میکنم، بعد از ایشون عبارت تهذیب رو من ذکر میکنم و عبارت انتصار سید مرتضی رو بعد ذکر میکنم. چون علت احتمال زیاد عبارت تهذیب شیخ طوسی قبل از انتصار نوشته شده، چون عبارتی شیخ در تهذیب داره، تهذیب رو شیخ شروعش زمان شیخ مفید شروع کرده، آغاز تهذیب 413 که شیخ مفید مرحوم شده تهذیب رو ایشون شروع کرده بوده، اوائل کتاب الطهاره رو و اوائل جلد دو رو هم شیخ مفید زنده بوده که ایشون نوشته، بعد بقیهش هم ظاهرن از همون اوائل نوشته و تکمیل کرده و از آثار خیلی قدیمی ایشون هست. انتصار به من یه قدری گشتم ببینم انتصار رو تاریخ برش میتونم پیدا کنم، اجالتاً با اون چیزی که گشتم نتونستم، یعنی یه قدری کار داشت، نیاز به کار داشت، نتونستم که ممکن بود میگه برای عمیدالدینی هست این نوشته شد، حالا این عمیدالدین کی وزیر بوده، کی چی بوده، آیا میشه از اون را تاریخ انتصار رو در آوردی نهی بود، یه قدری کار داره. ولی علی تقدیر احتمال زیاد میدم عبارت اینجا شیخ در تهذیب داره ازش شاید استفاده میشه که این قبل از انتصار مطلب رو نوشته، شاید مثلا استفسار رو بعد از انتصار نوشته باشه و اونم شاید، ولی تهذیب به خصوص عبارتش عبارتی است که ازش استفاده میشه که هنوز سید مرتضی مطلب رو نوشته. عبارتش رو میخونم. علل قاعده همینه، انتصار زمانی بوده که البته تهذیب هم این قسمت های زمان سید مرتضی نوشته شده، این تهذیب جلد 8 به جلد 1 فرق داره، زمان سید نوشته شده، ولی علل قاعده انتصار باید متأخر باشه، احتمال زیاد من فکر میکنم انتصار متأخر باشه. ولی حالا یه مقداری نیاز به یه سری کارهایی داره برای پیدا کردن تاریخ. من یه کاری توی آثار شیخ طوسی کردم در مورد اینکه تاریخ تقریبی و تنظیم و اینکه کجا، یه روش‌های خاصی رو دنبال کردم برای اینکه به دست بیارم که اولین تألیف شیخ طوسی کیه، آخرین تألیفش کیه، به صورت یک به اصطلاح تاریخ تقریبی تا حدودی مطابق واقع تو، ولی تو آثار سید مرتضی شاید یه شبیه این کارهایی هم لازم، حتی کارهای مفیدی هم هست در این بحث. حالا علی تقدیر من تهذیب رو به خاطر همین جهت عبارت شو مقدم داشتم. بله؟ نه چاپ نشده. من یه چیزی برای مشغول مقدمه‌ای بود برای عرض کنم همین برنامه درایتون نور داشتم می نوشتم، معرفی شیخ کلینی و شیخ صدوقش و معرفیش رو نوشتم، معرفی تهذیبش مون دیگه اون درایه چاپ شد اومد بیرون و حالا 20 سال از اون موقع هم گذشته، اون یادداشته ما تکمیل نشد که نشد بودم، البته نیاز داره یه مقدار بیشنم یه سالی کار داره تکمیل کردنش. عرض کنم خدمت شما عبارت شیخ طوسی این هست، همین روایت مقطوعه ابی بصیر رو ذکر میکنه، بعد توضیح میده که این مقطوعه ابی بصیر مراد چیه و یه تعویل داره، حالا من تعویل ایشون رو کار ندارم. بعد میگه و هازا، این تهذیب جلد 8 صفحه 139 رقم 481 که 82 باب هست، میگه و هازا اولام ما قاله ابن السماء لانه قال تجب العده الا هؤلاء كلهن و انما تسقط عن الاماء العده. ایشون میگه چرا، میگه لانه هذا تخصیص من فی الاماء بغیر دلیل، وجه نداره که ما روایاتی که میگه عده نداره اینها رو بگیم مربوط به اماء هست، روایات حالا به تعبیر شاید روشن‌تر این هست که فرد ظاهر این چیزا غیر اماءه، وقتی عده رو مطرح میکنن این که عده رو حمله به استبرا کردن خودمون خیلی زور میبره، استبرا یه فرد یک نوع تنزیلیه، یه جورکی یه نوع عده بود، از ملحقات عده تلقی میشه استبرا، اینی که حالا بگذاریم. والذی ذکرناه مذهب معاویه ابن حکیم من متقدمی فقها اصحابنا و جمیع فقها ان المتأخرین، تعبیر میکنه به جمیع فقهای سید مرتضی نظرش این نیست، حالا عبارتشو میاریم. اینکه ایشون جمیع فقهای متأخرین نوشته، پیدا سید اون موقع به هر حال این فرد اگه صریحا اون فتوایی که تو انتصار داره اون هم بحث کرده در موردش وجود داشت، این جمیع فقهای متأخرین رو ایشون تعبیر نمیکرد. و هو مطابق لظاهر القرآن، حالا اینا بحث داره، وقد توفینا متعویل لما یخالف و مفتینا بهی مما ورد من الاخبار فی ما تقدم فلا وجهل عادته ها. در استفسار هم همین مطلب رو آورده، اون مما قاله و ابن سماعه کرده مما قاله و الحسن ابن سماعه، مشخص کرده این ابن سماعه رو. یه اضافه کوچیکی داره، من این اضافه کوچیک رو احتمال میدم به خاطر اینکه استفسار رو بعد از انتصار نوشته باشه، میگه و جمیع و فقها ان المتأخرین المذکورین، متأخر کلمه المذکورین اینجا اضافه کرده، احتمال میدم این مذکورین یعنی اونایی که تو کتابهای مثلا اختلاف الفقها و امثال اینا اسمشون ذکر میشه، خواسته سید رو از این فقها ان المذکورین، این کلمه مذکورین این رو آورده. عرض کنم چی؟ تو استفسار، تو استفساری کلمه مذکورین، این مذکورین فکر میکنم نکته داره که ایشون کلمه مذکورین رو اضافه کرده باشه امثال اینا. البته یه احتمال دیگه هست که این هم مثلا معاصر اینها یک فقیه غیر مشهوری همچی فتوایی داده باشه، و یا ایشون مذکورین به اعتبار این گفته که چون قدما یه فتواهایی دادن، میگه ممکنه کسایی از این فقها شبیه قدما فتوا داده باشن، ولی اونایی که من بهش دسترسی دارم اونها یه همچین فتوایی احتیاط کرده باشه کلمه مذکورین رو، چون قبلا اجماعی نبوده، میگه همچنان که قبل از ما اجماعی نبوده ممکنه یک فقیه دوردستی هم که فتواش در اختیار من هست یه همچی چیزی. برای یه کلمه مذکورین این وسط هست، حالا این مذکورین نکته داره نکته ندارم سال اینا رو کار ندارم. میگه ما قبلا روایت هایی که مخالف هست تعویل قد استوفه اینا تعویل ما یو خالف و ما افته اینا بهی من ما ورد من الاخبار فی ما تقدم فلا وجل عادت ها، میگه ما قبلا بحثشو کردیم که روایت های مخالف رو چجوری جمع بکنیم، اینا حالا بحثش بعدن بعدشو صحبت هم میکنیم توی تحذیب. خب همون آدرساش هم دادم، آدرس تحذیب که داده بودم آدرسایی هست که اون جایی که این بحث رو ایشون آورده. چی؟ عرض کنم خدمت شما، من تبیان رو هنوز مراجعه نکردم. تبیان جزو آخرین تألیفات شیخ طوسیه، مال اون اواخره، تبیان رو ندیدم، میخواستم اتفاقا تبیان رو مراجعه کنم به خاطر نکته ای که حالا بعد میگم اون نکته شم چیه که تبیان رو میخواستم مراجعه کنم، یادم رفت یعنی نرسیدم یادم رفت. حالا در تبیانم حالا من نگاه میکنم ببینم تبیانشون چی تو داره یا نداره. این نکته ای بود میخواستم به خاطر اون نکته تبیان رو مراجعه کنم، نه که یادم رفت نرسیدم. عرض کنم خدمت شما، انتصار سید مرتضی عمدهش بحث انتصار هست که بحث جالبی انتصار داره. انتصار اصل مطالبش هم از طبری گرفته شده، اصل مطالب مال طبری، اضافاتی ایشون داره و انتصار مطلبی که اینجا داره مال طبریه. حالا من هم مطالب انتصار میارم هم مطالب، البته یه مقدار تفاوتهایی در نحوه مطالب بین انتصار و طبری هست که یه مقدار بحثش هم مختلف میشه، حالا من در موردش صحبت میکنم. انتصار اینجا بحثش صفحه 334، بله اول کتاب العدد، میگه که مسألتون مما یزن و انفراد الامامیت و به القول و ان الآیست من النساء من المهیز اذا کانت فی سن من لا تهیز لا عدت علیها متا طلقت و کذالک من لم تبلغ المهیز اذا لم یکن مثلها من تهیز لا عدت علیها. و باقی الفقها یخالفون فی ذلک و یوجبون العده علی الآیسة من المحیض و علی التی لم تبلغه علی کل حال و عدت هؤلاء عندهم الاشهر یعنی سه ماه و هذا المذهب ليس بمذهب لجميع الاماميه و ان كان فيهم من يذهب اليه و يؤول على اخبار احاد في ذلك لا حجه فيها. این اخبار احاد میخونم، این چیز درستر اضافه اخبار به احاده، یعنی اخباری که مخبرین اونها احاد هستند. خبر الواحد درستر از الخبر الواحده. فلیس به مذهب لجمیع الامامیه فیلحق به معجم علیه. والذی، حالا یه توضیح اول در مورد اینجا بدم. میگه لیس به مذهب لجمیع الامامیه. امامیه یه اصطلاحیه گاهی اوقات به معنی اونی که مخالف این مطلب هست به صورت مسلم حسن ابن سماعه است. حسن ابن سماعه فتواش با فتوای دیگران متفاوت هست. حسن ابن سماعه واقفیه. در مورد ابی بصیر حالا اون بحثایی هست که ابی بصیر واقفی نیست، ولی در اینکه فتوای ابی بصیر این مطلبی باش که ازش نقل شده مختل، چون چند جور روایت از ابی بصیر توی مسئله نقل شده. این چند جور، این چند جور روایتی که نقل شده، این که حالا ابی بصیر هم فتواش این هست یا نیست یه مقداری خیلی روشن نیست. اونی که مسلم هست حسن ابن سماعه در مورد یائسه قائل به عده بوده. حسن ابن سماعه واقفی هست. واقفی به یک اصطلاح جز امامیه هست و به یک اصطلاح جز امامیه نیست. امامیه یک اصطلاح داره به معنی اثناعشریه، یعنی امامیه، حالا اثناعشریه که نه تعبیر نکنم، یعنی اون کسی که به امامیه حقه، کسی که مذهب به مذهب حق قائل باشه. این یک اصطلاحی هست که در اوائل المقالات سید مرتضی امامیه رو به این معنا گرفته. یه امامیه اصطلاحی هست در مقابل زیدیه. تو تقسیم بندی ها ما یه شیعه داریم یه سنی داریم. شیعه دو طایفه اصلی دارن، یکی زیدیه هست یکی امامیه. زیدیه کسایی هستن که قائل به امامت وصفی بودن، ولی امامیه مرحوم شیخ مفید میگه شرط امامیه سه تا اصل از اصول رو باید قائل باشه شخص تا جز امامیه باشه. یکی نص، قائل به نص باید باشه. مطلب دوم وجوب الامامه، یعنی اینکه حتما خداوند باید امام رو تعیین کنه. ضرورت الامام فی کل عصر، خلاصه این اصل دوم. اصل سوم هم عصمت الامام، عصمت الامام. این سه تا مطلب رو اگه کسی قبول داشته باشه این رو بهش میگن امامی. و لازم نیست به امام زیدیه این سه تا رو قائل نبودن. زیدیه ولو اولا قائل به ضرورت امام نبودند و اینکه امامت یک منصب الهی هست که خدا باید تعیین کنه و اینا به اون نحو قبول نداشتند. عصمت امام رو قائل نبودند. دو نکته سوم نصی هم که اونا قائل هستند نص وصفیه نه نص اسمی. ما دو جور نص داشتیم، یک نص وصفی، اینا میگن که پیغمبر امیرالمومنین رو به عنوان اسم به امام تعیین نکرده، یک اوصافی برای امام تعیین کرده که این اوصاف مصداق واضحش امیرالمومنین بوده و رو همین جهت مردم اینکه امیرالمومنین رو به امامت انتخاب نکردن و قبول نکردن فاسق شدند، چون با گفته پیغمبر مخالفت کردن، چون نص وصفی به امامت بوده. ولی برخلاف امامیه گروه دیگه، امامیه که امامیه محقه هست، اونا میگن نه کافر شدن، به دلیل اینکه امامت جز اصلا یکی از چیزهاش جز اصول دین بودن و جز فروع دین بودنه. امامت هست، زیدیه امامت رو جز اصول دین نمیدانند. چی؟ همون خود به خاطر همین قائل. حالا این توضیحات داره زید. حالا یه نکته رو در مورد زیدیه بگم. زیدیه دو طایفه داره، بعضی از زیدیه جز عامه هستن، بعضی از زیدیه جز خاصه هستن. زیدیه سه تا طایفه معروف داشته: بطریه، صالحیه، جارودیه. صالحیه رو یادم نیست جزه. حالا دو فرقه شو که الان یادم هست دقیقه اون رو عرض بکنم. جارودیه و بطریه. بطریه جز زیدیه عامه است، جارودیه جز فرقه چیز خاصه است. صالحیه رو نمیدونم اون جزه چی؟ به نظرم همون اونم جزوه همون به اصطلاح هم بطریه جزوه اون طایفه حساب میشن. علی تقدیر بطریه و جارودیه. جارودیه از زیدیه اینها و جارودیه زیدیه و امامیه اینا شیعه هستن، ولی بطریه اصلا سنی هستن. حالا تفاوتایی داره، حالا من الان نمیخوام توضیح بدم. و این نکته ای که میخوام عرض بکنم، این نکته اش توجه بفرمایید. امامیه یک اصطلاحش این هست که مرحوم شیخ طوسی در اوائل المقالات میگه امامیه ولو اصطلاحش اصطلاح عامه، یعنی جارودیه رو هم شامل میشه. نه جارودیه که نه، مثلا واقفه و فتحیه و امثال اینها رو هم شامل میشه، ولی واقفه از انصرافش خارجه، از انصراف خارجه. چون معمولا اینها یک فرقه های خاصی بودن که وقتی میخواستن اسم ببرن، اسم فتحی بودن و واقف بودن رو می آوردن. اینی که تو اوائل المقالات امامیه رو که به کار میبره، امامیه رو در خصوص در مقابل واقفه و فتحیه و اینها به کار میبره، ولی تو بعضی کتاب های دیگهش فصول مختاره که به کار میبره، امامیه رو به معنی گستردش. ظاهرا احتمال زیاد داره این عبارتی که اینجا مرحوم سید مرتضی گفته جمیع الامامیه، مراد از امامیه معنی عامش باشه، که حسن ابن سماعه چون مخالف هست میخواد بگه که این مخالفه. البته یه تعبیری مرحوم شیخ طوسی در خلاف داره که اون تعبیر هم، این تعبیر رو من میخونم، میگه الازهر فی روایات اصحابنا ان التي لم تهز و مثلها لا تهیز و الائسة من المهیز و مثلها لا تهیز لا عدت علیها من طلاقن و ان کانت مدخولا بها و خالف جمیع الفقها فی ذلک و قالوا یجب علیهم العده بالشهور و بهی قال قوم من اصحابنا. البته قومون تعبیر کرده و من اصحابنا هم تعبیر کرده. حالا این من اصحابنا کی هستن رو نمیدونم، ولی اصحابنا هم مثل امامیه به معنی عامه. اصحابونا شامل واقفه و فتحیه و امثال این هم میشه. شاهد این مطلب که اصحابونا معنای عام هست، عبارتی شیخ طوسی در مقدمه فهرست داره، در مقدمه فهرست داره، اونجا میگه که من لأن كثيرا من مصنفي اصحابنا ينتهلون المذاهب الفاسده. تو اونجا میگه که من باید هر کسی رو که ذکر میکنم تو این کتابم مذهبش رو بیان کنم و هل هو موافق للحق او مخالف له، و بعد میگه چرا من باید مذهب افراد رو ذکر کنم؟ میگه لأن کثیرن من مصنف اصحابنا ینتهلون المذاهب الفاسده و این کانت کتبهم معتمده. اونجا میگه کثیرن من مصنف اصحابنا. تو بعضی جا تو غیبت تو رجال کشین ها هم افرادی رو که فتحی هست میگه فقیه و اصحابنا. فقیه و اصحابنا ظاهرا مراد این هست که فقیهی هست که از اصحاب ماست، نه فقیه. فقیه و اصحابنا عبارتش دو جور میشه معنا کرد. یکی این که فقیهی که اصحابنا او رو به عنوان فقیه قبولش دارن، یعنی اصحابنا، خودش جز اصحابنا نیست ولی اصحابنا اون رو فقیه میدانن. یه جور، یه جور این هست که نه فقیهی که از اصحابنا هستن، فقیه اصحابنا یعنی جزء اصحابنا. ظاهرا مراد از فقیه اصحابنا این معنی دومه، یعنی کسی که از جزء اصحابنا هم هست. نه این ظاهرا مراد این هست، عرض کنم خدمت شما، میگی ظاهرا مراد خیلی نمیشه، خیلی خیلی نمیشه استدلال بر ظاهر کرد امثال اینها. اینی که من اول اون قرین اول رو آوردم برای اینکه این
اضافهش
به من فرض کن شما میگم فلانی فقیه اصحابنا، شیخ اصحابنا، شیخ اصحابنا، نه اینکه خودش جز اصحابنا نیست. شیخ اصحابنا یعنی شیخ طائفه المحققه که میخوام بگن، نه که خارج از طائفه است ولی شیخ طائفه محقق. خب حالا امامش بزرگه که شیخ شده، این که نیست که امثال اینها. من امام بودم زمین که دیگه این حرفا نزدید در بودید من چی؟ حالا به تناسب یه تو پرانتز چیز بکنم، چیز میگفت دو نفر بودن، یه مسئله گو بود با هم دیگه، یه خیلی شیرین مسئله تعریف میکرد. حاج آقا نقل میکردن که توی یه جای این دوتا حالت مرشد و این استاد و شاگرد و اینها با هم دیگه یک معرکه گردونی میکردن. مسئله میگفت اینا، یکشون مثلا استاده میگفتش که چند طایفه هستند که روزه به گردنشون واجب نیست. طایفه اول شیخ، شاگرده میگفت شیخ با اون عمامه بزرگش او بره روزه نباید بگیره؟ گفت نه، شیخ مراد اون شیخ نیست که عمامش بزرگ، شیخ یعنی پیرمرد. حالا اینجوری با هم دیگه چیز میگردند و مرگیه. عرض کنم خدمت شما، حالا اینجا این فقیه اصحابنا ظاهرا مراد این هست که این مراد از اصحابنا، یعنی اینم جزء اصحابناست. بسیار خوب. البته من این رو معمولا تو استدلالام به عنوان معید ذکر میکنم، یه علتش به خاطر این دو احتمالی هست که در تفسیر کلمه فقیه اصحابنا هست. بگذاریم. مرحوم سید مرتضی بعد در ادامهش، حالا عبارت ادامه خلاف رو بعدن میخونم، مرحوم سید مرتضی میگه والذی اذهب انا الی ان علی الآیسه من المحیض والتی لم تبلغه العده علی کل حال من غیر مراعات لشرط الذی حکیناه عن اصحابنا. میگه آیسه از محیض و کسی که ولتی لم تبلغه المحیض، کسی که به محیض نرسیده، این باید عده من غیر مراعات لشرط الذی حکیناه عن اصحابنا، شرط کرده بودن اذا کانت فی سن من لا تحیض، چه در سن من لا تحیض باشه چه در سن من تحیض باشه عده نداره، ولو در سن من لا تحیض هم باشه باز عده نداره. خب این عرض کنم خدمت شما چی؟ عده داره. عده داره. والذی از یدل علی صحت هذا المذهب قوله تعالی ولا یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم یحضن و هذا صریح فی ان العایصات من المحیض واللائی لم یبلغن عدتهن الاشهر علی کل حال لان قوله تعالی واللائی لم یحضن معناه واللائی لم یحضن کذالک، میگه اون واللائی لم یحضن اون یک کذالکی محذوف داره، مبتدایی است که خبرش محذوفه، کذالک محذوف داره. یا اینکه بگیم این عطف به مبتدا است، میگیم زیدون عالمون و امرون، یه موقع برای امرون گوش کن بابا ثب کنی اینقدر دندون رو جگر بذارید، حالا نمیتونید جگر رو دندون بذارید، اقلا دندون رو جگر بذارید. البته خاطر این که جگر مشکلات بهداشتی داره عرض کنم خدمت شما، معناه و لا ایلم یهزنه کذالک فَإِنْ قِيلْ كَيْفَ تَدَّعُونَ. حالا داشتم عرض میکردم وقتی میگیم زیدون عالمون و امرون، یه جور برای امرون یه عالمون در تقدیر میگیریم که به قرینه زیدون عالمون، عالمونش حذف شده، یه جور دیگه اینه که امرون رو عطف به زیدون میگیریم، خود عطف معناش اینه که خبر هم سر اون میاد. علی تقدیر هر کدوم از اینها رو بگیریم معناش اینه که امر هم عالم هست. خب فَإِنْ قِيلْ كَيْفَ تَدَّعُونَ أَنَّ الظَّاهِرَ يَقْتَضِي إِيجَابَ الْعِدَّةِ عَلَى مَنْ ذَكَرْتُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَفِي الْآيَةِ شَرْطٌ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنْ ارْتَبْتُمْ قُلْنَا أَوَّلُ مَا نَقُولُ إِنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ لَا يَنْفَعُ أَصْحَابَنَا لَأَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِمَا يَشْرُطُونَ و انما یکون نافعا لهم الشرط تو لو قال تعالی ان کان مثلهن لا تحیض فی الیائسات و فی اللاتی لم یبلغن المحیض اذا کان مثلهن تحیض و اذا لم یقل تعالی ذلک و قال ان ارتبتم و هو غیر الشرط الذی یشرطه اصحابنا فلا منفعت لهم به. ایشون میگه ببینید در آیه شریفه شرط نیومده، گفته کسایی که یائسه هستند، کسایی که شما مایوس هستید از، یعنی مایوس از، عرض کنم چیزشون، مایوس از حیضشون هست. حالا ممکنه در سن من لا تحیض نباشه، یه کسی هست مثلا بیمار شده 45 سال شوری دیگه ما مطمئنیم که مایوس از این هستیم که حائض بشه، 50 سالش هم نشده ولی خب یا اساس دیگه، اینا قید کردن و یا فی سن من لا تحیض، در یه سنی مثلهن لا تحیض امثال اینها، آیه همچی قیدی نداره. پس از بخوان به آیه تمسک بکنند، این آیه مطلب این آیه رو تمین به اصطلاح چیز، این آیه میگه کسایی که مایوس از حیض هستند، مایوس از حیض ممکنه در سن من تحیض باشه، ممکنه در سن من لا تحیض نباشه، بنابراین این تعبیری که آیه داره فقط انرتفتم هست. بعد ایشون ادامه میده ولیسا، این تیکش تیکه هست که مطلب جدید مرحوم سید مرتضی است، از لیس یخلو قوله تعالی تا اواخر بحث تا به اصطلاح فانقیل بعدی، فانقیل بعدی تا اونجا، این دو سه تا نکته‌ای که اینجا داره، این دو سه تا نکتهش از طبری الهام گرفته با تفاوت‌هایی که تفاوتاشون بعد عرض میکنم، این یه عبارتشون یک مطلب یه جور هست و عبارت طبری یه مقداری فرق داره و این شکلی میگه ولیس یخلو قوله تعالی. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، من عبارت طبری رو هم بدم شما اونم ملاحظه بفرمایید و تفاوتش دقت کنید. جامع البیان جلد 28 صفحه 91 عبارت خلاف رو هم ملاحظه بفرمایید. و این عبارت خلاف گویا تا حدودی به این استدلالی که ایشون اول ما نقوله ناظره، به بعدیاش کار نداره، ولی به اون اول ما نقولش یه عبارتی داره، اون عبارات گویا در مقام جواب این نکته هست که ایشون اینجا گفته.